محترم، اگرچه خصوصی سازی درسته و میتواند راه نجات صنعت خودرو ما باشه، اما سپردن خودروسازها به بانیان وضع موجود، یعنی به شرکت کروزی که امروز این شرایط رو در کشور ما رقم زده، حتما به مصلحت کشور نیست. و من از وزارت صنعت معدن و تجارت میخوام، از شورای رقابت میخوام به این واگذاری و شایبه‌ای که داره رخ میده به نام خصوصی سازی، خودروسازی رو به مافیای خودروسازها تحویل بدن، حتما نسبت بهش جلوگیری کنه و الا مجلس نسبت به وزیر سمت ورود جدی خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ممنون. نفر بعد.
تشکر میکنم. در خدمت برادر بزرگوار جناب آقای محمد نور دهانی هستیم. 129.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت محضر مردم شریف ایران، خاصاً مردم متحد و مرزدار استان سیستان و بلوچستان، و عرض احترام خدمت همکاران محترم، سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو تسلیت عرض می کنم و یاد و خاطره شهید راه خدمت جناب پروفسور محمد نعیم امینی فرد نماینده فقید ایران شهر و گرامی می دارم. هر کسی که به مقدسات و شخصیت‌های مورد احترام اهل سنت اهانت و توهین بکند، آن مجرم است و از فرمایشات مقام معظم رهبری است. خب، استان سیستان و بلوچستان نماد وحدت اقوام و مذاهب است. اینو تاریخ این سرزمین اثبات کرده است. احترام به بزرگان قوم، بزرگان دین و شریعت همواره موضوعی است که در این سرزمین زبان زده عام و خاص بوده است. اما آنچه این روزها شاهد آن هستیم اصلا در خور شأن مردم این سرزمین نیست. شخصیت والای حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، نعمت وحدت آفرین برای مردم استان و کل کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد. اما متاسفانه شاهد مسائل و مواردی هستیم که قلب هر انسان آزاداندیشی را جریحه دار می کند و چهره زیبای وحدت و توسعه استان را خدشه دار می کند. باید با فرد هتاک برخوردی جدی و پشیمان کننده شود که دیگر کسی جرأت و جسارت نکند که مقدسات و ادیان و مذاهب مختلف توهین و جسارت بکند. مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان این بی‌حرمتی و هتاکی را به شدت محکوم می کند. اما جا دارد تقدیر و تشکر ویژه‌ای از نماینده ولی فقیه در استان حاج آقا ماهامی، ریاست محترم دادگستری حاج آقا موحدی راد، استاندار محترم جناب مهندس بیجار، داستان شجاعی استان جناب شمس آبادی و نهادهای امنیتی استان داشته باشند که نسبت به این موضوع ورودی به موقع انجام دادند. اجرتان با خدا و سلام علیکم رحمت الله.
ممنون. نفر بعدی.
در خدمت برادر بزرگوار جناب آقای محمد قسیم عثمانی هستیم. 146.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابر شهید اسلام در دنیای معاصر شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند: خود را سرباز در خانه هر مسلمانی می‌بینم که در معرض خطر است. شهید سلیمانی خود را سرباز خانه در همه مسلمانان، نه بخشی از مسلمانان معرفی فرمودند. چرا؟ چون ایشان اهمیت وحدت و تشکیل امت اسلامی را درک فرموده بودند و عمر گرانبهای خود را صرف وحدت مسلمانان و مقابله با دشمنان اسلام نمودند. رهبر معظم انقلاب شکل گیری امت اسلام را همواره مورد تأکید قرار دادند و مؤکداً می‌فرمایند که موضوع امت اسلامی به هیچ عنوان نباید فراموش شود و فرمودند که مواظب باشید که بدخواهان همواره برای مخدوش کردن آن در تلاش هستند. در چنین شرایطی یک مداح کج‌فهم به نمازگزاران مسجد مکی زاهدان و شخص شخیص جناب مولوی عبدالحمید که از علمای مورد احترام جامعه اهل سنت هستند توهین نموده است و موجبات رنجش خاطر جامعه اهل سنت را فراهم نموده است و برخلاف منویات وحدت بخش مقام معظم رهبری و آنچه سردار سلیمانی برای آن جان پاک خود را فدا نمود، در جهت تفرقه افکنی مطالبی را بر زبان آورده است که لازم است با این فرد و با این پدیده برخورد جدی صورت گیرد و این برخورد سانعی شود تا درس عبرتی برای هر سنی یا شیعه شود که بخواهد وحدت ما مسلمانان و پیروان امام المسلمین حضرت امام خامنه ای را نشانه رود. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکر. جا دارد که سالگرد شهادت مالک اشتر رهبری و دوستدار نظام و خادم ما مردم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو گرامی بداریم و تشکر ویژه بکنیم از ملت بزرگ ایران که این سالگرد رو به طور شایسته برگزار کردن. همچنین ارتحال عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، عمار انقلاب حضرت آیت الله مصباحی عزیزی رو گرامی می‌داریم و مراسمی هم بعد از نماز در محل در واقع نماز جماعت و تالار مشروطه انشاءالله برگزار خواهد بود. تذکرات یک دقیقه ای رو بفرمید.
تشکر میکنم. در بخش تذکرات شفاهی یک دقیقه ای، نفر اول، در خدمت برادر بزرگوار جناب آقای عباس قدرتی زو ارم شماره 253 است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف ایران، مردم خوب استان خراسان شمالی و همچنین همشهریان عزیزم در شهرستان شیروان. یاد و خاطره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم. جناب دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم، ضمن تشکر از شما و هیئت وزیران به استان خراسان شمالی در سفری که داشتید کل مصوبات شما 34 همت بود، در صورتی که در سفر اولتون 124 همت برای استان دیگه تصویب کردید. از این 34 همتی که برای ما مصوب کردید، 20 همت را محول کردید به بانک هایی که ناتراز هستند. آقای پزشکیان، ما نمایندگان مردم هستیم، نماینده دولت نیستیم. هر وقتی نیازی ببینیم که در واقع وزرای شما کمکاری کنن، قطعا هم تذکر هم سوال و هم استیضا خواهیم کرد. آقای پزشکیان، در شأن مردم نیست خودرویی که بیکیفیت سوار شوند، در شأن مردم نیست نتوانند تسهیلات بگیرند، در شأن مردم نیست در تابستان برق نداشته باشند، در زمستان گاز نداشته باشند. آقای پزشکیان، سفره های مردم کوچیک نشده بلکه جمع شده. رشد سعودی نرخ ارز بی ثباتی اقتصادی به وجود آورده. تیم اقتصادی شما داره دقیقاً چیکار میکنه؟ لطفاً هر چه زودتر این مباحث را مدیریت کنید. ممنونم.
متشکر. نفر بعد.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای علی جعفری آذر شماره 56.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رئیس جمهور، بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی در مورد نیروهای جذب شده در دولت شهید رئیسی بوی تصفیه حساب سیاسی را می دهد و این برخلاف اصول وفاق است. صدها و هزاران کارمند که سهل است، صدها مدیر و مدیر کل از دولت آقای روحانی در دولت آقای رئیسی بودند و کسی با آنها برخورد نکرد. لذا خودتان دستور فرمایید این بخشنامه ابطال گردد تا موجب کینه و ناآرامی های داخل نظام اداری نشود. ممنون و سپاسگزار.
ممنون آقای جعفری. نفر بعدی.
تشکر میکنم. نفر بعد، برادر بزرگوار جناب آقای مرتضی آقا تهرانی 158.
بفرمایید جناب آقا تر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با گرامی داشت ایام دهه بصیرت 9 دی تا 19 دی و گرامی داشت خاطره دو مرد مجاهد و مقاوم شهید حاج قاسم عزیز و علامه آیت الله مصباح رحمت الله علیه، توجه و تأکید بر حل مشکلات اقتصادی یه نکته جدی. جناب آقای پزشکیان، ظاهراً در وضعیت رهاشدگی بازار و اقتصاد قرار دارید. فشار معیشتی مردم را آزار میده. شما صحبت از شایسته سالاری میکنید ولی در دولت شما برخی از افراد توانمند کنار گذاشته شدن به جاش افراد دو تابعیتی و گاه ناکارآمد اومدن که نه درک درستی از مردم دارن و نه پاسخگوی نیازهای مردم هستن. فکر میکنم جدیتر باید در این جهت ورود بکنید که انشاءالله مشکلات مردم حل بشه. به ویژه سفره مردم نباید کوچک بشه و به سختی بیفتن. موفق باشید انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر. با توجه به اینکه اذان ظهر شده و ما دیر نطقا رو شروع کردیم، بقیه نطقا برای انشاءالله سه‌شنبه باقی میماند. جلسه بعدی ساعت 7:45 صبح روز سه‌شنبه 18 دی ماه 1403. دستور جلسه، ادامه دستور هفتگی، پایان جلسه رو اعلام میکنیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول رسول الله، أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدار حرم شيبتي على النار.
قبول باشه طاعات و عبادات خالصانه شما در درگاه خداوند متعال. انشالله که بیاد همه ملتمسین دعای خیرتون باشید و ما رو هم قابل بدونید، از دعاهاتون بهرمند بفرمایید. همچنان از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان با شما هستیم.
صدای دلنشین از رادیو
ناماوران فرهنگ.
ناماوران فرهنگ
رادیو فرهنگ، پرواز مرغ عشق
تاریخ ایران.
محمد رضا لطفی، موسیقیدانی که تارش نه تنها صدای یک ساز بلکه انعکاس روح فرهنگ و تاریخ ایران بود. وقتی او تار می نواخت انگار به دنیای دیگری سفر می کردی، دنیایی که در آن زمان متوقف می شد و هر زخمه‌ای که بر تار می زد صدایی از اعماق تاریخ و احساسات انسانی بر می خواست. نوازندگی او نه فقط مهارتی تکنیکی بلکه یک نوع مکاشفه در دل موسیقی بود. مثل یک سفری بود که روح هر شنونده‌ای را با خود می‌برد. لطفی به شکلی عمیق و بی‌نظیر به درون تار نفوذ کرده بود، به طوری که انگار تار بخشی از وجود خودش بود. در دستان او تار تنها یک ساز نبود بلکه یک زبان بود، زبانی که قادر بود به جای کلمات احساسات پیچیده‌ای مثل غم، شادی، درد و امید را بی‌واسطه به دل شنونده منتقل کند. هر قطعه‌ای که اجرا می‌کرد شبیه یک نقاشی صوتی بود که رنگ‌ها و احساساتش بیشتر نمایان می‌شد. اما چیزی که محمد رضا لطفی را در موسیقی ایرانی جاودانه کرد تنها نوازندگی فوق‌العاده‌اش نبود. او با دقت و حساسیت خاصی به دنبال احیای آنچه در دل موسیقی سنتی ایران از نسل‌های گذشته باقی مانده بود بود. در زمانی که موسیقی ایرانی در سایه تحولات اجتماعی و فرهنگی به نظر می رسید در حال گم شدن است، لطفی با نوآوری‌های خود نه تنها آن را زنده نگه داشت بلکه آن را به شکلی تازه و جذاب به دنیای مدرن معرفی کرد. او نه تنها به عنوان یک نوازنده بلکه به عنوان یک استاد و معلم مسیر بسیاری از نوازندگان جوان را روشن کرد. در کلاس‌هایش همیشه فراتر از تکنیک‌های موسیقی، عشق به هنر و احترام به سنت‌های فرهنگی را می‌آموخت. هیچ کس نمی‌توانست دستان او را روی تار ببیند و در دلش جرقه‌ای از عشق به موسیقی ایجاد نشود. همکاری‌هایش با بزرگان موسیقی ایرانی مانند محمد رضا شجریان و حسین علیزاده از بهترین لحظات موسیقی ایران بود. این همکاری‌ها مانند یک پیوند روحی میان هنرمندان بود که در آن موسیقی به چیزی فراتر از یک اجرا تبدیل می‌شد. هر نوت، هر جمله، یک گفتگوی بی کلام میان دو هنرمند بود که از دل آن زیبایی و قدرت موسیقی بیرون می‌آمد. محمد رضا لطفی نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان شناخته شده بود. کنسرت هایش در سالن های معتبر بین المللی به یک نمایش از زیبایی های فرهنگ ایرانی تبدیل می شد. موسیقی او حتی برای کسانی که زبان فارسی نمی دانستند حرفی برای گفتن داشت. او موسیقی ایرانی را نه فقط یک هنر بلکه یک زبان جهانی می دید که قادر است فراتر از مرزها و تفاوتها احساسات انسانی را درک و بیان کند. در نهایت لطفی چیزی بیش از یک نوازنده و آهنگساز بود. او یک معجزه در دنیای موسیقی بود، کسی که توانست با هر زخم تار دنیایی از احساسات و زیبایی را به شکلی بی‌نظیر به نمایش بگذارد. هر قطعه‌اش مثل یک اثر هنری جاودانه در یادها و قلب‌ها باقی خواهد ماند.
عزیزان و شنوندگان گرانقدر، در ادامه برنامه‌های امروز دعوت می‌کنیم برنامه چراغداران رو با هم بشنویم.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند چراغداران.
این برنامه گلنوش خالقی، کوروش خالقی در سال 1319 در تهران متولد شد. مقدمات موسیقی را از پدرش آموخت و سپس وارد هنرستان موسیقی ملی شد. پس از سالها کشمکش برای تدریس موسیقی ایرانی در هنرستان عالی موسیقی، این هنرستان در سال 1328 به کوشش روح الله خالقی برای آموزش موسیقی ایرانی بنیان نهاده شده بود. در این هنرستان گلنوش زیر نظر پدرش و همچنین حسین صبا، جواد معروفی و مصطفی پورتراب به فراگیری موسیقی پرداخت. پس از دریافت دیپلم پیانو، یک سال نیز در هنرستان عالی موسیقی کنسرواتوار تهران از آموزش‌های امانوئل ملیک اسلانیان بهره‌مند شد و دیپلم این هنرستان را هم به دست آورد. گفتگوی محمد حسینی باغسنگانی با گلنوش خالقی.
اون سالهایی که خب هنرستان در واقع شکل گرفته بود و شما هم حضور داشتید و خب شما هم میتونید درباره اون سالها صحبت کنید، همینطور که همه در واقع بچه های استاد خالقی و ایران خالقی اون سالها همه در برنامه استاد خالقی صحبت کردن. خیلی دلم میخواد که شما هم صحبت کنید خانم خالقی.
بله خب واقعا شاید عزیزترین خاطرات زندگی من همون دوران هنرستانه، چون محیط فوق‌العاده استثنایی داشت. هنرستان موسیقی و هنرستان عالی موسیقی دو تا مدرسه بودن و خب یه موقعیت بسیار ویژه‌ای بود. معلمین ما در هنرستان اونجا بیشتر حالت خانواده داشت برای ما.
در سال 1341 راهی اتریش شد و در رشته رهبری کور یعنی آواز گروهی در آکادمی موزارت اوم سالزبورگ مشغول تحصیل شد. پس از 3 سال به آمریکا رفت و همین رشته را در کالج اوبرلین در اوهایو پی گرفت و در نهایت در سال 1353 فوق لیسانس رهبری کور را از دانشگاه ویسکانسین دریافت کرد. در همین دوران با استفان کرت نوازنده ی هارپسیکورد آشنا شد و با او ازدواج کرد. هر دو به دعوت دولت ایران به تهران آمدند و تقریبا در همه پروژه‌های هنری خالقی اکرت نیز همکاری نزدیک داشت. پس از تعطیلی گروه کر تهران به رهبری اولین باغچوان، تنها گروه کر فعال در اوایل دهه 50 خورشیدی، کر ملی ایران به رهبری آلفرد ماردویان بود که برنامه‌های جداگانه خودش را داشت.
برای اینکه من یادمه که ما با معلمینمون، با استادایی که اونجا به ما درس می‌دادن، رابطه خیلی خیلی نزدیکی داشتیم. یعنی هر کدوم از ماها احساس می‌کردیم این استادا با ما دوست ما هستن، فقط معلم نیستن. محیط کوچکی بود در اینکه همه همدیگر رو می‌شناختن، همه با هم دوست بودن. مثلا بچه‌های کلاس‌های متفاوت، دوره سوم بودم که رفتم، یعنی دوره سوم هنرستان بودم. قبل از من اوفلیا و هوشنگ ظریف اینا بودن، ولی و خب طبیعتاً تعداد خیلی کمی دانشجو وجود داشت توی هنرستان، دانش آموز وجود داشت، ولی خب همین باعث میشد که بچه‌ها هم دیگر رو خیلی خوب میشناختن، با هم دوست بودن. اینی که مثلا ما در 2 کلاس متفاوت بودیم واقعاً تأثیر زیاد نداشت، مثلا مدرسه های خیلی بزرگ که چند صد نفر دانشجو داشته باشه، همه همدیگر رو نمیشناختن، ما همه همدیگر رو میشناختیم، همه با هم دوست بودیم، همه با هم واقعا رفیق بودیم.
از جمله فعالیت‌های هنری گلنوش خالقی میتوان به تأسیس و رهبری گروه هم‌آوازان رادیو و تلویزیون، تأسیس و رهبری ارکستر روح الله خالقی در واشنگتن، رهبری ارکستر و انتشار آلبوم موسیقی می ناب 1 و می ناب 2 از آثار روح الله خالقی با خوانندگی کاوه دیلمی، ساخت آثاری برای پیانو، پیانو و آواز و تنظیم ترانه‌های محلی ایران برای پیانو، نویسندگی و انتشار کتاب ای ایران 1385، رهبری ارکستر در آلبوم موسیقی، موسیقی فیلم و نمایش به آهنگسازی فوزیه مجد در 1392 اشاره کرد. گلنوش خالقی 26 بهمن 1399 در سن 80 سالگی در واشنگتن دی سی درگذشت و استاد لوریس چکنواریان گفته است این پدر و دختر خدمت بزرگی به موسیقی ایران کردند.
واقعا یه محیط فوق‌العاده‌ای بود و شاید واقعا به همین دلیلی که